با رسیدن به ساعت 11:30 بررسی رویدادهای ایران و جهان رو در جهان سیاست بشنوید.
جهان سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر و این روز هفته شما بخیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. به تازگی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی به جای اشخاص حقیقی و با هدف حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد صادر شد. از شما خوبان هم میخوام در بحث مشارکت بفهمید که اولویت قوه قضاییه و دولت کدام باید باشد، مبارزه با فساد یا گره‌گشایی از مشکلات رونق تولید. شماره پیامکمون 3900. اگر درباره موضوعات برنامه امروز یا مسائل جاری کشور نظر و انتقاد و دیدگاهی داشتید لطفاً برای ما ارسال کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه از بخشنامه قوه قضاییه و حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی میگوید. نسخه اصلی نگاهی دارد به تجدید بیعت جوانان لبنانی با مقام معظم رهبری. با تحلیلگران از اعتصابات سراسری در فرانسه صحبت می‌کنیم. و میکروفون خبرساز از حمله پهپادهای یمنی به قلب تپنده آرامکو گزارش می‌دهد. مبارزه با فساد و جلوگیری از فعالیت قانون شکنان برای بهبود اقتصاد کشور و رونق تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. بعد از نشست اخیر سران قوا که به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا، از اصلاح قوانین و مقررات برای بستن بسترهای فسادزا و مبارزه با قانون شکنان گفت:
هیچ کدام از مسئولین و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی فساد رو بر نمی‌تابند. پیام هشمادی مقام معظم رهبری که هم وظیفه قوه مقننه رو تعیین کرده، اون عبارت است از بستن منفذهای فساده، اصلاح قوانین و مقرراتی که اینها میتونه به مبارزه با فساد کمک کنه.
به تازگی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی به جای اشخاص حقیقی و با هدف حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد صادر شد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است:
در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار داده شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیر عامل باشد به گونه ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد رسیدگی قضایی انجام شود.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره این بخشنامه گفت:
این بخشنامه تأکید جدی است برای اینکه ما نحوه دادرسی به پرونده‌های اشخاص حقوقی رو به گونه ای تمشیت بکنیم که ضمن احقاق حق به همه صاحبان حق به هیچ عنوان روند فعالیت های اقتصادی در حوزه اشخاص حقوقی تولید و اشتغال با اشکالی مواجه نشود.
منشأ صدور این بخشنامه الهامگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و آیین دادرسی کیفری در مواد 688 و 689 است که در آن درباره موارد فوق پیش بینی شده، اما اهتمام کافی در اجرای آن نمی شود. امید است که قوانین جدید راهگشای رونق تولید و رسیدگی بهتر به قوانین باشد. با آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره صحبت خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت از شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، پرسش اول اینه که احضار اشخاص حقوقی به جای اشخاص حقیقی در واقع یعنی چی؟ اینو یکقدر بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه این اصلا چه کمکی می‌کنه به روند حل پرونده‌ها.
مسئله مهم اینه که در گذشته وقتی بحث
بحث حقوقی کیفری در خصوص یک بنگاه اقتصادی مطرح میشد. اتفاقی که میافتاد این بود که مدیر عامل این بنگاه اقتصادی دعوت میشد و یه جاهایی ممکن بود حتی مراحل قانونی به صورتی باشه که مخل ادامه فعالیت بنگاه تولیدی بشه. عملا اون بنگاه تولیدی در یه پروسه زمانی به مشکل بخوره و مشکل اون بنگاه تولیدی هم موجب میشد کارگران و بحث تولید اون بنگاه هر دو با مشکلات عدیده مواجه میشد. حقوق و مزایای کارگران نیمه فعال بودن یا تعطیلی موقت بنگاه رو ایجاد میکرد و در ضمن ممکن بود تو همون پروسه هم کلیت تولید اون بنگاه با مسئله مواجه بشه. ولی با این بخشنامه‌ای که الان عملا رئیس محترم قوه قضاییه اعلام کردند و دستور دادن که اجرایی بشه به این صورته که اگر بنگاه تولیدی مسئله یا مشکل حقوقی و قانونی داره، اون مدیر عامل نماینده یا وکیل خودش رو معرفی کنه. دیگه لازم نیست که خودش شخصا حضور داشته باشه، اون نماینده یا وکیل ایشون میتونه پاسخگوی مسائل، ابهامات و مشکلات بنگاه تولیدی باشه یا شکایتی که از این بنگاه صورت گرفته. در ضمن در خاتمه این بخشنامه هم من دیدم که اشاره شده که حتی اگر لازم باشه که مدیر عامل حضور داشته باشه، به نحوی باید برنامه ریزی بشه که به کلیت اون بنگاه تولیدی عملا خدشه‌ای وارد نشه، به عبارتی هم در بحث زمان و پاسخگویی و هم در ملاحظه شرایط بنگاه باید به نحوی ملاحظات صورت بگیره که آسیبی به مسئله تولید بنگاه و نیمه فعال شدنش وارد نشود.
کمبود قانونی الان برای حل موانع رونق تولید داریم؟
این بیشتر مسئله به این صورت بود که دادگاه های ما اولا غیر تخصصی بودند. در ضمن ملاحظه وضعیت تولید رو برخی از قضات ما نمی کردن. تفاوتی بین یک شخص حقیقی با یک بنگاه و یک شخصیت حقوقی صورت نمی گرفت. وقتی مدیر عامل عملا به دادگاه فراخوانده می شد، ممکن بود در پروسه حقوقی و قانونی به نحوی عمل بشه که عملا این محاکمه یا تفهیم اتهام یا اون پروسه قانونی مسئله ساز بشه برای اون بنگاه تولیدی و ممکن بود آخرش هم اصلا تبرئه بشه، ولی اون پروسه زمانی و اون مکانیسم حقوقی قانونی به نحوی بود که به تولید بنگاه ضربه میزد. ولی الان با این بخشنامه قضات عملا تأکید شده که قضات دادگاه ها و قضات این شأن حقوقی و مسئله رونق تولید رو به عنوان محور اصلی مراعات کنند، از این منظر که نماینده اون مدیر عامل یا بنگاه تولیدی پاسخگو باشه. در ضمن اگر حتی خود مدیر عامل باید بیاد اون شرایط بنگاه رو ملاحظه
و این نکته که فرمودید تمام. من پرسش بعدی اینه که ما آیا در حوزه تأمین قانون، حالا یعنی وجود قانون برای رونق تولید تو کشور، نکته ای داریم؟ یعنی باید به قوانین چیزی اضافه بشود یا اینکه همین که الان وجود داره کافیه؟
نه همین بخشنامه را اگر دادگاه ها عمل کنند دیگه لازم نیست ما مدام قوانین جدید هم برای حمایت از تولید ایجاد کنیم، چون کلی الان ما قانون حمایت از تولید داریم، قانون بهبود فضای کسب و کار رو داریم که بخشش هم همین ایجاد دادگاه های تخصصی بود. عملا این در حد همین بخشنامه کفایت میکنه که دادگاه ها و قضات ما رعایت کنند وضعیت بنگاه های تولیدی رو، هم شأنیتشون رو، و تلاش کنند که در فرایند دادگاه به نحوی عمل بشه که عملا اون بنگاه تولیدی و مدیریت اون بنگاه عملا متضرر نشه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر شقیقی، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار. دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید و البته از شما خوبان هم میخوام در بحث مشارکت بفهمید که اولویت قوه قضاییه و دولت کدام باید باشد، مبارزه با فساد یا گره‌گشایی از مشکلات رونق تولید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش نگاهی دارد به تجدید بیعت جوانان لبنانی با مقام معظم رهبر. لطفاً مستند امروز رو بشنوید و نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید.
وقتی درباره ایران و قدرتش صحبت می‌کنیم، به مفهوم جدیدی برخورد می‌کنیم که توان ما را در واکنش به مسائل منطقه بالا می‌برد. مفهومی که با نام قدرت راهبردی ایران شناخته می شود.
ما در بیرون کشور هم ظرفیت های مهم می داریم، طرفدارانی داریم، عمق راهبردی داریم در منطقه، در کشور، بعضی به خاطر اسلام، بعضی به خاطر زبان، بعضی به خاطر مذهب شیعه، اینها عمق راهبردی کشور هستن، اینها جزء توانایی های من.
غربی ها دوست ندارن از این واژه استفاده کنند، بنابراین عباراتی مانند دخالت ایران در امور منطقه، صادر کردن تروریست توسط ایران و جنگ های نیابتی را به کار میبرند که برداشتی کاملا سطحی از ماجراست. شاید حزب الله لبنان نمونه کاملی از این موفقیت ها باشد.
نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله ان امامنا وقائدنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور.
هنر سیاست ورزی در ایران این بوده است که بسیاری از توانمندی های بومی و تاریخی خیش را در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عملیاتی کردیم. دکتر روحانی در جمع سفرهای خارجی از عمق راهبردی ایران میگوید:
نفوذ ایران در این منطقه نفوذ فرهنگ بزرگ اسلامی ایرانی در این منطقه است. با مردم عراق، با مردم ترکیه، با مردم سوریه، با مردم لبنان، با کشورهای قفقاز و آسیای میانه، با مردم افغانستان و پاکستان و با کشورهای جنوبیمان و شمال آفریقا و شبه قاره هند همواره به عنوان عمق راهبردی فرهنگ این سرزمین و این منطقه بودیم.
تجدید پیمان جوانان نبتیه با رهبر معظم انقلاب در مراسم روز 13 محرم نمونه متفاوتی است که از دیروز در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. جوانان این منطقه اشعاری را به صورت دست جمعی و با مضمون بیعت با رهبر انقلاب قرائت کردند. این کل داستان است. ما عاشقان ولایت هستیم. اما برای غربی‌ها بسیار جای سوال است که این توان چگونه برای ایران فراهم شده است. سوزان مالونی، نایب رئیس بخش سیاست خارجی و عضو ارشد مرکز سیاست خاورمیانه در اندیشکده بروکینز در این باره میگوید:
در که عوامل مؤثر بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران برای کاخ سفیدی که می‌خواهد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران مقابله کند حیاتی است. من معتقدم 5 عامل میراث امپراتوری اسلام شیعی، مبارزه با امپریالیسم، سیاست‌های داخلی و امنیت حکومت در تقویت نقش منطقه‌ای ایران تاثیرگذار است.
ایران این روزها در اوج قدرت است. اگر توان اقتصادی داخلی را هم مانند عمق راهبردی خیش افزایش دهیم، قطعاً در برابر هر مشکلی بیمه خواهیم شد.
فقط هم در منطقه نیست، ما در آمریکای لاتین عمق راهبردی داریم، در قسمت‌های مهمی از آسیا عمق راهبردی داریم، امکانات استفاده داریم. از اینها بایستی استفاده کنیم، اینها کشور رو قوی خواهد کرد.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسیار خوب، متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تحلیلگران.
دوباره اعتراضات در فرانسه اوج گرفته است. چه جلیق زردها باشند و چه نباشند. کارکنان بخش حمل و نقل در اعتراض به طرح اصلاح امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اصلاح نظام بازنشستگی اعتصاب کردند. راننده های مترو به شکل گسترده‌ای در این اعتصاب شرکت کردند که باعث تعطیلی 10 خط اصلی مترو در پاریس شد. گزارشگر شبکه الجزیره:
علاوه بر مترو، تعداد زیادی از کارکنان قطارهای بین شهری نیز به این اعتصاب پیوستند و فقط 1/3 از اتوبوس‌های شهری در پاریس فعالیت می‌کنند. شهروندان ناچار اساساً برنامه رفت آمد خود را با معدود قطارهایی که کار می‌کنند تنظیم کنند. برخی از اهالی پاریس با روی آوردن به استفاده از دوچرخه تلاش کردند راه حل مناسبی برای حل مشکل حمل و نقل پیدا کنند.
بر اساس طرح پیشنهادی مکرون برای اصلاح نظام بازنشستگی، نظام‌های خاصی که برخی کارمندان و کارکنان شرکت‌های بزرگ از آن برخوردار هستند، پایان می‌یابد و نظام کلی و عمومی برای بازنشستگی تعریف می‌شود. در برخی حوزه‌ها 100% کارکنان در این اعتصاب شرکت کردند. روز جمعه همه خطوط مترو به غیر از دو خط دست از کار کشیدند. شبکه تلویزیونی فرانس 24.
این جنبش قرار است هفته آینده هم ادامه یابد. قرار هفته آینده پرستاران و خلبانان هم اعتصاب کنند. پس از آن نیز وکلا و دیگر مشاغل اعتصاب خواهند کرد. کاربران حمل و نقل عمومی در پاریس روز دشواری را پشت سر گذاشتند. برخی از آنها اعلام کردند مسیر آنها برای رسیدن به مقصد دو برابر شد.
به این بهانه خیلی از رسانه‌ها درباره گسترش فقر در فرانسه نوشتند. اثرات بحران اقتصادی سال 2008 هم هنوز بر کیف پول مردم فرانسه احساس می‌شود. 2 میلیون کارگر و حقوق بگیر فرانسوی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. روزنامه لاتریبیون در این باره نوشته است:
طبق آخرین آمار مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه بین سالهای 2016 و 2017 بر شمار شاغلین فقیر 181 هزار نفر افزوده شد. به این ترتیب شمار مجموع شاغلین بیکار که یک سال پیش از آن 1 میلیون و 900 هزار نفر بود به 2 میلیون و 100 هزار نفر رسید.
در میان دولت فرانسه تلاش کرده تقصیر را گردن مردم بیاندازد و بگوید اعتراض و اعتصاب‌ها رشد اقتصادی را کم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، وزارت دارایی و اقتصاد فرانسه با انتشار گزارشی اعلام کرد این نهاد پیش‌بینی‌های مربوط به میزان رشد اقتصادی و میزان کاهش بدهی‌های عمومی کشور در سال آینده را کاهش داده است. در این گزارش آمده است:
شرایط بد اقتصادی جهان و هزینه‌هایی که در واکنش به اعتراضات معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه یعنی جلیقه زردها صورت گرفته، تحقق اهداف و برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده در خصوص کاهش کسری بودجه عمومی و بدهی‌های دولتی را با مشکل مواجه کرده است.
رشد اقتصادی فرانسه در سال 2018 به 1.7% رسید و پیش‌بینی می‌شود رقم این شاخص اقتصادی امسال به 1.4% برسد. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای محمد تقی غلامی، کارشناس مسائل فرانسه، که روی خط تماس با استودیو هستند. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید آقای غلامی.
سلام به شما و شنوندگان.
آقای غلامی، این قانونی که الان صحبتش هست در فرانسه دقیقاً چه مشکلی رو ایجاد میکنه که مردم بهش اعتراض کردن، حالا کارکنان بخش حمل و نقل به خصوص؟
قبل از پاسخ به سوال شما باید اشاره کنیم که همه دولت‌های فرانسه در 20 یا 30 سال اخیر آرزوشون این بوده که به نظام‌های خاص بازنشستگی فرانسه پایان بدن و یک نظام واحدی رو تصویب بکنن. ببینید که در فرانسه 42 رژیم خاص، 42 نظام خاص بازنشستگی وجود داره و ممکنه که به نظر برسه که تعدادش زیاده و خیلی پیچیده است. درحالی که هر کدوم از مشاغل و اصناف داستان‌های خاص خودشون رو داشتن و شرایط ویژه خودشون رو. حالا آقای مکرون که در واقع هویت سیاسیش این بوده که همه اصلاحاتی که دولت‌های قبل نتونستن انجام بدن رو انجام بده، به سراغ این قانون اومده و هدف این دولت این هست که با ایجاد یه نظام خاص در واقع به اون چیزی که بعضی ها به عنوان یک سری امتیاز یا رانت بعضی از مشاغل از جمله کارکنان حمل و نقل پاریس اشاره می‌کنن، به این رانت‌ها پایان بده.
42 نظام فرمودین دیگه، نه؟ اینا تفاوت‌های عمده یعنی با هم دارن در مثلا تعداد سالهایی که باید یک نفر کار کنه تا بازنشسته بشه یا مثلا برخورداری از حقوق بازنشستگی؟
بله، هم در میزان بازنشستگی، میزان حقوق بازنشستگی تفاوت‌هایی هست، هم در سن بازنشستگی. البته اختلافات خیلی فاحش نیست، اما به هر حال همون یکی دو سال یا همون چند صد یورو اختلاف هم مطلب کمی نیست و هم برای مردم مهم نیست.
بله، و اینکه خب الان یه جورایی میشود گفت که در فرانسه اعتراض و اعتصاب یه جورایی امر رایجیه. این موج جدید اعتصاب چه نسبتی با جلیقه زرد داره؟ اساسا ارتباطی بینشون وجود داره و چقدر دولت مکرون رو تحت فشار قرار خواهد داد؟ من الان برای شنوندگان گفتم که وزارت اقتصاد دارایی فرانسه اعلام کرده که پیش بینی ها از رشد اقتصادی رو و کاهش بدهی های خارجی رو کم خواهد کرد دیگه.
بله، همونطور که فرمودید
بله.
اعتصاب در فرانسه امر کاملا عادیه و نباید اصلا تعجب کرد، اما نسبت این اعتراضات با جلیقه زردها این میتونه باشه که در این اعتصاب ها همونطور که شما اشاره فرمودید اولین اعتراض ها در یک سنف و در یک اتحادیه کارگری شکل گرفته و دیگه ما شاهد حضور جلیقه زرد هایی که فارغ از هر گونه سنف و حزب و دستجات هستن نیستید. اما اینکه دولت آقای مکرون موفق بشه یا نه یه بحث دیگری. باید اینو در نظر داشت که اصلاح نظام بازنشستگی یه مقدار حساسیتی است برای دولت آقای مکرون، مثل اون قانونی نیست که در مقابل جنگ زدها آقای مکرون داشت عقب نشینی کرد، چون اونجا بحث یه افزایش قیمت بنزین و سوختهای دیگر بود، اما اینجا بحث بسیار مهمتر.
آقای غلامی متشکرم ازتون. فقط کوتاه بفرمایید که حالا اگر فرض کنیم که این اتفاق بیفته، یعنی اصلاح نظام بازنشستگی اتفاق بیفته، در نهایت به نفع اون سیستمی است که میگویند نظام سرمایه‌داری حاکم بر فرانسه، یعنی دلار و یوروی بیشتری در جیب شرکت‌های باقی میمونه که مثلا باید حقوق بازنشستگی بپردازن؟
البته به این صراحت نمیشه گفت، اما در واقع دور از حقیقت نیستیم، چون این رژیم‌های خاص بازنشستگی که اکنون هست حاصل مبارزات، کشمکش‌ها و درگیری‌ها و اتفاقات فراوانی است که کارگرها و دارندگان مشاغل تونستن از کارفرماها بگیرن توی سال‌های گوناگون. با این سیستم یک پارچه خب طبعا اختلاف‌ها و اون تفاوت‌هایی که در بعضی از مشاغل هست و در بعضی دیگه نیست کمتر لحاظ می‌شود.
متشکرم از شما آقای غلامی، کارشناس مسائل فرانسه، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا
لطفاً نظرتون رو درباره این بخش از برنامه به سامانه 3900 بفرستید. آیا مکرون در حل بحران و اعتصاب‌ها موفق خواهد بود یا خیر؟
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از حمله پهپادهای یمنی به قلب تپنده آرامکو گزارش می‌دهد.
هنوز خورشید طلوع نکرده بود که ناگهان موشکی به میانه میدان نفتی آرامکو برخورد کرد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شعله‌های عظیمی را در افق این منطقه به همراه صدای شلیک گلوله نشان می‌دهد. میدان و پالایشگاه آرامکو بزرگترین مخزن نفتی عربستان با ظرفیت 1 میلیارد بشکه نفت است. عبدالله جفری، کارشناس مسائل نظامی یمن، یک هفته قبل:
اکنون روز به روز گستره بانک اهداف در حال افزایش است و با پشت سر گذاشتن فرودگاه نجران، جیزان، اسیر، پایگاه ملک خالد در خمیس مشید، فرودگاه ابها و تأسیسات نفتی اشعیبه به شمالی ترین نقطه عربستان رسیدیم. یعنی سر تا سر عربستان اکنون در تیرس یگان‌های پهپادی و همچنین موشکی ما قرار دارد.
شرکت آرامکو متعلق به دولت عربستان است که محمد بن سلمان 3 سال است وعده داده آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، اما موفق نبوده است، زیرا درآمد این شرکت برای سعودی‌ها حیاتی است. اواخر مرداد ماه بود که یمنی‌ها با یک پهپاد جدید به عمق خاک عربستان حمله کردند. آن موقع خیلی‌ها گفتند پیام آن برای امارات متحده عربی هم بوده است. شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی گزارش داد:
آنها از پهپادهای قاصف در این حملات استفاده کردند. این پهپادها توانایی پیمودن 1100 کیلومتر را در شرق عربستان دارند. آنها این میدان نفتی را که متعلق به شرکت آرامکو است هدف قرار دادند. این میدان نفتی تنها 10 کیلومتر با امارات فاصله دارد.
چه کسی فکر میکرد یمنی ها در این جنگ به این درجه از توانمندی برسند؟ بر اثر این تجاوز تا کنون بیش از 100,000 یمنی کشته شده و بر اساس گزارش سازمان ملل قحطی در این کشور به بزرگترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است. اما یمنی ها تسلیم نشدند. دیروز روزنامه اینترنتی رایال یوم در مقاله‌ای به قلم جمال الکندی روزنامه نگار عمانی نوشت:
اتفاقی که در یمن روی داده ویرانگری سازمان یافته با بهانه بود که هدف آن تسلط بر مناطق یمن است که از نظر دریانوردی در منطقه اهمیت دارند و این اتفاق به قیمت خون مردم یمن روی داده، اما تسلیم در ذات یمنی ها نیست.
بسیار خوب، اینم از بخش پایانی برنامه امروز که تقدیم حضورتون شد. خواهش میکنم که توجه بفرمایید یک بار دیگه پرسش برنامه امروز رو، در واقع نظرسنجی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. به نظرتون اولویت قوه قضاییه و دولت کدام یکی از این دو مورد باید باشد؟ مبارزه با فساد یا گره‌گشایی از مشکلات رونق تولید؟ لطفاً نظر ارزشمندتون رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. بسیار سپاسگزارم برای همراهیتون با برنامه امروز جهان سیاست. شماره پیامکمون 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان،
همه فست تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
که فرزند این سرزمینم، در پی توش این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توش این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین